درود بر شما دوستان عزیز، متشکرم که انتخاب شما برای این لحظه و این ساعت شبکه رادیویی اقتصاد دعوتتون میکنم یک برنامه مشاوره عالی بشنوید با هدف افزایش اطلاعات حقوقی و اقتصادیتون که به کارتون میاد. این شما و این هم بانک قانون.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون.
به رسم همیشگی به نام خداوند عادل و بخشنده، سلامی از دل اعتماد و آگاهی به شما شنونده های عزیز. من مریم فرخی و اینجا بانک قانون رادیو اقتصاد. خیلی خوش آمدید به بانک قانون شبکه تخصصی اقتصاد. در این لحظه اولین روز از هفته رو کنار شما میخوایم این برنامه رو آغاز بکنیم و امیدوارم که هر کجایی که هستید در کمال آرامش زندگی بکنید و حواستون باشه اونجا که یک امضا میتونه آغاز یک همکاری باشه و گاهی منشأ یک اختلاف، جاییه که امید به سرمایه گذاری با دغدغه های حقوقی گره میخوره. قانون پناه اطمینان ماست. امروز هم کنارتون هستیم با برنامه بانک قانون در 29 روز از آذر ماه با موضوع دعاوی مربوط به قراردادها و معاملات تجاری و تمرکز بر اختلافات ناشی از قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری. میخواییم از موضوعی صحبت بکنیم، از اختلافاتی که اگر به موقع شناخته و درست مدیریت بشن میتونن از خسارت‌های بزرگ هم جلوگیری کنند. در این برنامه با حضور یکی از کارشناسان کاربلد تلاش می‌کنیم با زبانی روشن و نگاهی کاربردی مسیر درست حقوقی رو برای شما ترسیم کنیم. لطفاً با ما تا 11:30 دقیقه در بانک قانون بمانید. شماره پیام کوتاه ما 3036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست.
بانک قانون.
روز پاییزی خاطر انگیز رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که در واپسین روزهای پاییزی که داریم به شب 40 هم نزدیک میشیم، لحظات بسیار خوبی رو سپری بکنید و این جوجه‌ای که قرار آخر پاییز بشماریم برای هممون خوشیمون باشه. بریم سراغ برنامه امروز بانک قانون با حضور جناب آقای سید اکبر حسینی امامی از وکلای پاییک دادگستری. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود بر شما. به نام خداوند جان و جهان عرض ادب و احترام دارم محضر از تالی با این برنامه خوب و ظرافت عنوانی که دارید بانک قانون، بتونیم برای شنوندگان عزیز مباحث سازنده‌ای داشته باشیم.
انشاءالله حتما با حضور شما همینطور خواهد بود. آقای امامی، خیلی از اختلافات تجاری از یک قرارداد خیلی ساده شروع میشه. میخوایم نظر شما رو بدونیم که مهمترین اشتباه یا غفلت حقوقی که باعث میشه که یک اختلاف بروز پیدا بکنه در قراردادهای مشارکت یا سرمایه‌گذاری چیه؟
بسیار این برنامه میتونه کمک بکنه به شنوندگان گرامی که راجع به این که واقعاً خیلی از اتفاقات میفته سالها درگیر یک چالش قضایی میشن.
بله.
ما قبلش بایستی بدانیم که چه اتفاقی باید بیفته در قراردادمون. تجار عزیز، بازرگانان و کسبه و همه عزیزانی که قرارداد میخوان بنویسن، مطلقاً ما دو نوع قراردادهای کلی داریم. قراردادهایی که شاید ما تجربه کردیم، خرید ماشین، خرید منزل.
بله.
و امثالون. ولی خیلی از تجار رو ما تجربه نکردیم، ما تاجر نبودیم، ولی به هر حال خیلی ها احساس بی‌نیازی میکنن از این که در واقع بایستی کلمات و اون الفاظی که در قوانین باعث میشه که بعدها دچار ابهامات جدی در محاکم و در دادگستری ها بشه و واقعا سالیان سال رأی داوری و آرای دادگاهی بدوی تجنظر و دیوان حتی در اون مرحله میره به خاطر یک نوشتن یک یا ننوشتن یک عدد و یک واژه و یک تصمیمی که شفاهی بوده است. سرکار خانم مجری و توانمند، من عرض بکنم که واقعا خیلی از موارد حتما بایستی اگر شفاهی گفته شده منتقل بشه رو کاغذ. یکی از چالش‌های جدی ما این بود که طرفین صحبت می‌کردن و ما شرقی‌ها نوان همینطور هستیم، در قراردادها با یه احساسی همراه هست و تعارفات مختلف وجود داره، ولی قانونگذار تعارف بردار نیست و در میز قاضی فقط اون قرارداد قرار گرفته و بایستی هر چی که در اراده ما بوده است منتقل میشد در اون قرارداد و حرف حتما صحبت ها بایستی تبدیل بشود به یک نوشته ای که بر یک اساسی که صریح باشد، ساده باشد، پیچیدگی نداشته باشد. خیلی از جملات دارای ابهام بوده است و این ابهام برداشت های مختلفی برای طرفین ایجاد شده. بنابراین در ادامه ما میتونیم
حتما همینطوره. آقای امامی، پس با توجه به صحبت‌های شما مهمترین اشتباه از عدم آگاهی میاد، اینکه آگاه نیستن.
بله.
و این آگاهی نداشتن باعث این میشه که یکی از مسائلی که خیلی پرونده‌هاش هم زیاده اینه که مسئله رو میگن چون گفتیم دیگه تمامه، نمیدونم باید اون هم در قرارداد قید شده باشه که بتونن بهش استناد بکنن.
دقیقاً ما داریم که موارد مستاق‌های مختلفی رو داریم که میگه من گفته بودم اینو مثلا اینجوری باید بشه، اینجوری
ایشون موافقت کرده بود
بعد این قرار شد این اتفاق بیفته و نوشته ما کلی نوشتیم که توافق کردیم، وقتی رو میز میاد میخواد رأی صادر بشه یا داور یا هر کس. یکی از چالش‌های اینه که داوری رو که انتخاب میکنیم یا اساسا داور انتخاب نمیکنیم، داوری که انتخاب میکنیم کارآمد نیست، مجرب نیست، کارآموز نیست، تجربه نداره. یا یه فردی که دوست ماست تو اتاق نشسته، تو اتاق مشاوره اون تجارتکن نشسته، میگیم خب آقای فلانی بشود داور ما، نزدیک ماست، خب این داور آیا چقدر اطلاعات داره و این قرارداد چقدر میشناسه و اراده طرفین در قلبشونه. ما در قلب نمیتونیم قضاوت بکنیم که چه اتفاقی افتاده. این چیز ظاهر قضیه است که بایستی قضات ببینن و در محاکم اگر اختلافی وجود داره. و جالب اینجاست که اگر خب بحث‌های تجاری مستحضرید، سرعت و زمان خیلی مهمه.
بله.
گاهی موقع سالیان و ماه‌ها درگیر یک موضوع میشن و قفل میشه اون تجارت و اون بازرگانی که قراره یه
متضرر میشن سال‌های متمادی
انجام بشه، خیلی مهمه.
آقای امامی، با توجه به اینکه شما خب موی سپید کردین در این حوزه، حوزه وکالت، و با توجه به پرونده‌های تجاری که داشتین به قطع و یقین، معمولاً طرفین اختلاف که حالا ایجاد میشه بینشون چه زمانی اصلا متوجه میشن که وارد یک دعوای حقوقی جدی شدن؟
مثلا گاهی موقع به عرصه اجرا میرسه. انواع افسار مختلف بستگی داره، مثلا یه قرارداد تبلیغاتی، قرارداد خرید و فروش، قرارداد صادرات، واردات، قراردادهای در باره کارگزاری هست و امثال اون. اونجایی که به مرحله سررسید یک کاری میشود که بایستی به مرحله اجرا میشه، مثلا چک بایستی وصول بشه، اون چک میره طرف که صادر کرده جلوشو میبنده یا پر نمیکنه این چک رو و طرف برمیگرده میگه چی شد، میگه نه ما گفتیم طبق قرارداد فلان کار اگر فلان زمان تحویل بشود، مثلا گفتن ما جایی ننوشتیم تو قرارداد، میگه نه ما صحبت کردیم قرار شد که شما، و خیلی هم بسیار جدی مثلا جلو چک رو میبندن و اونجا باعث میشه که طرف مقابل بیاد و اظهارنامه‌ای صادر میشه، مذاکرات چالشی میشه،
تازه اختلافات شروع میشه.
شروع میشه. بله. در عمل که میخواد اتفاقات خروجی اون قرارداد بیفته.
بله. متشکرم جناب آقای سید اکبر حسینی امامی، وکیل پایه دادگستری با ما هستند. تا حوالی 11 و 30 دقیقه بانک قانون تقدیم به شما عزیزان میشه. امروز از دعاوی مربوط به قراردادها و قوانین مربوط به اختلاف در قراردادهای مشارکت یا سرمایه گذاری صحبت میکنیم.
قرارداد تو بستم ولی نمیدونم از نظر قانونی درسته یا نه.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
سپس از همراهی همه شما بریم سراغ سوالاتی که به 3036-37 ارسال کردید. آقای علی رضایی از اصفهان گفتن که بدون تنظیم قرارداد کتبی با دوستم وارد مشارکت شدم، الان اختلاف مالی داریم، آیا میتونم از نظر قانونی اقدامی انجام بدم؟
خب یکی از چالش هایی که ما داریم که از اختلافات شدید اینه که ما در مشارکت ها معمولا حالا اصطلاحاتی هم هست غلط یا درست میگن آقای شریک خوب بود خدا شریک رو قرار میداد. این حرف خیلی حرف زیبا و شایسته این نیست، چون جامعه داره با شراکت میچرخه و تجارت ما داره
تعامل.
مشارکت و تعامل، این مسئله آره جالب و زیبایی نیست و بایستی بذاریم کنار، چون ما باید تعامل داشته باشیم بتونیم اینقدر هنر داشته باشیم مشارکت بکنیم. در مشارکت های مختلف شفایی بود ظاهرا.
بله.
خب وقتی شفایی چیز نامشخص و مبهمی وجود داره و چه اراده کرده بودیم که انسان ها تغییر میکنن، امروز طرف امروز امضا میکنه فردا زیرش میزنه.
بله.
حالا چه بسا که چیزی ننوشته. من فکر میکنم حالا بر اساس حالا ادله دیگر، قرائن دیگر، شواهد و اگر در واقع چیز دیگری وجود داره که نه، و الا اگر فقط شفایی با هم صحبت کرده باشن بایستی حالا داورم که حتما تعیین کنه. من پیشنهاد میکنم اینجور موارد رو که واقعا رو میز قاضی هم که وقتی میاد اسنادی وجود نداره و بر اساس قاضی یک عدم آگاهی داره، یه اصطلاحی حالا من زیبا نیست اونو بگم ولی میگن عدم آگاهی نیست که نسبت دو تا عالم داره قضاوت میکنه، دو نفر عالمن، ایشون عالم نیست به اون موضوع.
بله.
چون در ما نحنفی. بنابراین من فکر میکنم طرفین میتوانن ارادهشون رو در همون لحظه، چون داوری یکی از نهادهای بسیار خوب عرفی قضاوت خصوصیه، قضاوت خصوصی خب وضعیت های خوبی داره، اینجا جایش نیست، ولی من به نظرم میرسه که پیشنهاد میکنم به آقای رضایی عزیز که یه نفر رو که مرزی و طرفینشون هست بشینن راجع به اون موضوع که با هم صحبت کردن در جریان موضوع بودن با من داور انتخاب کنن و وارد رسیدگی به اختلافات رو حل بکنن.
اختلافات اگر حل شد حتما اون رو روی کاغذ بیارن،
حتما بنویسن یک برجام، این برنامه جا مشترکی رو بنویسن، برنامه جا
به مکتوبش بکنن.
بله. اون رو به بهانه مذاکره بگیم خب یه متمم یک قراردادی بنویسیم، قرارداد داوری بنویسیم. من پیشنهاد میکنم دوستان مشابه هم همین کارو بکنن که قرارداد داوری بنویسن، یک داور حرفه‌ای، داوری که مسلطه، این رو استخدام بکنن، به خدمت بگیرن و اون تعرفه داره و حتما دستمزد خواهد گرفت. کسی که در مقابل در حال طرفین اطلاعات نسبی کلی داره، بازی که در دادگاه داره کار میکنه، صفر و اطلاعاتش راجع به این موضوع، واقعا به نظر میسه که ترجیحاً حتما داور انتخاب کنه.
بله. مریم خانم احمدی از تهران گفتن که در قرارداد سرمایه گذاری سهم سود مشخص نشده، فقط مبلغ آورده شده که مثلا این مبلغ توش ذکر شده توی قراردادمون، الان اختلاف پیش اومده، تکلیف چیه؟
یعنی درصد مثلا 50-50-60-40 ننوشتن چیزی؟
نه، سهم سودهاشون مشخص نشد.
چیزی که مشخص نشه معمولا به سوی است دیگه، آورده، حالا برسه آورده، معمولا آورده در واقع طرفین هر چقدر هست، این یک قاعده کلیه، هر چقدر آورده مثلا طرف 2 میلیارد آورده، یکی 3 میلیارد آورده، قطعا 3 میلیارد درصدش بیشتره، این برسه آورده، اگه آورده مساویه که به نظر مساوی باشه، به نظر آورده دیگه برسه آورده.
کاظمی از مشهد گفته که شریکم بدون اطلاع من بخشی از سرمایه شرکت رو برداشت کرده، آیا این موضوع قابل پیگیری حقوقی هست؟
برداشت شرکت خب اینو حتما با اجازه، بر اساس میگم در صورت فقدان قرارداد میتونست در قراردادم نوشته بشه که اجازه برداشت رو مثلا دارن یا ندارن، یا شخص ثالثی داره یا فردی که امور مالی مثلا مؤسسه و تجارت خونه هست. بنابراین این فقدان همچین گزینه‌ای در کاغ قراردادشون اشکالی ایجاد کرده و همون چالش هایی که وجود داره. بنابراین بایستی حالا اگر که واقعا قرار نبوده برداشت بشه، به نظر میسه که مستحضری در شرکا افراز نشده، همه در جزوز همه اموال شریکن.
بله.
کسی که شراکت داره در همه سلول های همه اموال، قاعدتا اون طرف دیگه هم شریکه دیگه، در همون اندازه، در همون حتی اتم و اون سلول و میزان ریسترین ارزش مالی هم شریکه. بنابراین اگه سوء نیت نداشته باشه، این باسه به موارد در واقع برمیگرده به اینکه واقعا شاید حسن نیت داشته باشه، در یک شرایطی به نفع شرکت شاید باشه، شاید اون برداشته برای سرمایه‌گذاری بعد برای مثلا یک کاری که بایستی پرداختی انجام میشده، اگر نمیشده با توجه به تحولات تورمی و عدم ثبات در قیمت ها و ارزش گذاری هایی که در کشورون هست، شاید مثلا کار بسیار شکوهمند و خوبی کرده باشه. این
خب اگر بدون اطلاع این کار انجام داده باشه و به نفع فقط شخص خودش بوده باشه، یا به نوعی حالا اینو میگم منظورم ایشون نیست، دارم به طور کلی مثال میزنم، اینکه حالا مثلا دزدی کرده باشه اون فرد، به عنوان سرقت این کار انجام داده باشه، کیفری میشه؟
بله، اگر که واقعا بستگی به اون مال داره، اگر مال خواه قابلا مثلا وجوهی هست که بدون اجازه برداشت کرده باشه، منطقه اگر در اختیارش قرار داده نشده باشه، قطعا در اختیار مثلا یه بانک دیگه یا جای دیگری، محل خزینه در خزانه در واقع اون جایی که پول قرار گرفته، حتما در بانکی جایی بوده که ایشون برداشت کرده.
بله.
برداشت بدون اجازه، حالا چون شریک سرقت شاید خیلی تند باشه، ولی خیانت در امانت شاید
بله دقیقاً
بتونیم لطافت بهتری بشیم.
بله، متشکرم جناب آقای سید اکبر حسینی امامی، وکیل پایه‌ای دادگستری با ما هستند تا در خصوص موضوع امروز، یعنی دعاوی مربوط به قراردادها و قوانین مربوط به اختلاف در قراردادهای مشارکت یا سرمایه‌گذاری، پاسخگوی سوالات شما باشه. 3036 37 پیام کوتاه ماست. شماره تلفنمون هم 2265 25 25.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
با ما تماس بگیرید. 22 65 25 25.
بله، سپاسگزارم از همراهیتون. پریسا خانم از بوشهر گفته که در قرارداد مشارکت ضمانت اجرا مشخص نشده، در صورت تخلف چی کار باید بکنیم؟ هنوز تخلفی صورت نگرفته.
بله، در صورت اونجا که قاضی داور وسط میاد برای حل اختلاف دو طرف، اونجا بروز اختلاف هست، پیشبینی هم نشده ضمانت اجرای اون موارد. خب اینا ضعفایی که ما بیان کردیم بارها و بارها و دوستان ما همکاران بنده و میگویند که تقویت بکنیم تا جایی که جا داره ضمانت اجرا مکانیزم بذاری، مکانیزم و مثلا در یک خرید و فروش، من مستاق دارم که واقعا شخصی در یک قراردادی کاملا ثمن رو پرداخت میکنه و مراجعه ما میکنه، بعد میگوید که چرا سند نمیزنند. گفتم شما چه دلیلی داره، چه ضمانت اجرا گذاشتی که طرف فروشنده بیاد سند به نامتون بکنه؟ بنابراین یک ضمانتی، یک گیر و یک در واقع اتفاقی باید بیفته که طرف یه جا گیر بکنه که برگرده به سمت فروش در واقع خریدار و بیاد کاراشو انجام بده. وقتی طرف رها شده، هیچ مسئولیت و تعهدی رو براش بار نکردیم و یه سندی هم ازش به عنوان ضمانت نگرفتیم، بنابراین بعد شاهد خروجی چنین در واقع نابسامانی باشیم. بنابراین مهم هست که ما ضمانت اجرا بگذاریم، ولی در قانون در صورت الزام آور هست، کسی تعهد در قانون مدنی پیش بینی شده که یا قوانین مشابه، کسی که تعهد به امری میکند که اگر با سر باز میزند از اجرای آن، قانونگذار در قانون مدنی و قوانین جاری ملزم کرده که از دادگاه بخواد طرف رو میتونن ملزم بکنن به اجرای اون.
پس ضمانت اجرایی یکی از اصولیه که توی قراردادها باید بهش خیلی توجه بشه.
خیلی مهمه ضمانت اجرا، آفرین،
که ترغیب بشن برای اینکه همکاریشون رو و همراهیشون رو
طرف وادار بکنن به اینکه اجرا بکنه تعهد رو، ما مکانیزم وادار کننده داشته باشیم.
بله، گفتن که 0915-1279 با یکی از دوستانم مرکزی رو راه اندازی کردیم، حالا اینطوری که میگن اسپا پزشکی، یعنی مرکز کلینیک درمانی بوده، و دکتری رو برای کار آوردیم. بعد از 3 ماه پزشک از کلینیک ما رفته و حالا از ما شکایت کرده و سهم شرکت رو میخواد، سهم خودش رو از شرکت. در این کلینیک، اما هیچ آورده با خودش نیاورده بود، فقط گفته که من تخصص خودم را آوردم، الان شاهدم آورده، ولی خب شاهد داره شهادت و دروغ میگه. چطوری ما میتونیم دفاع بکنیم؟
بله واقعا وضع موقع آورده نیست برای اینکه شخص به خاطر پرستیژ و اون در واقع عنوانی که شغلی که داره و اون مهارتی که داره، بعضی مهارتشون رو میارن، بعضی اون تخصصشون رو میارن، بعضی پولشون رو میارن، و بنابراین
مثلا کلینیک های به ویژه زیبایی و درمانی باید حتما یک پزشک باشه که به عنوان اینکه اون پزشک بالای سر آره نیروهای اونجاست، میتونه خب هم تخصصش باشه و هم نظارتش.
درسته،
شاید به خاطر این بوده که گفتن من آوردم اون.
خب این جزء قوانین سازمان در واقع در وزارت بهداشت هست، قوانین پزشکی هست که برای زیبایی و برای کارهای مشابه پزشک وجود داشته باشه. این پزشک هم داره عرضه کرده خودش رو، تخصصش رو عرضه کرده،
الان میتونه بگه شریک هستم توی مثلا
خب بر اساس آیا قرارداد این رو بایستی ببینیم چه قراری گذاشتن، حالا شفاهی هم باشه که خیلی سرزنش میکنیم چرا اتفاق افتاده سر، ولی اگر شفاهی هم باشه بایستی با سایر دلایل ثابت بکنن که با قرائن دیگه، با شرایط دیگه، با شهود اینها بیان بیان کنن که بله ایشون اومد فقط مثلا از تخصصش 30% استفاده بشه، بهش پرداخت بشه. اینو بایستی میگم در صورت فقدان یک کاغذ قراردادی بیرونی قابل رویت ما چالش داریم.
بله 0918-41-94 پیامشون به دست من رسیده، هم پیام خیلی طولانیه و هم مبهمه، ازتون میخوام که تماس بگیرید با 22-65-25-25 پیامتون رو خیلی سریع و سریع تر به دست ما برسونید که جناب آقای امامی پاسخگوی شما باشن. یوسف بهرامی گفتن که شریکم میگه که قرارداد سوری بوده، اون چیزی که بین ما بسته شده، اثبات سوری بودن قرارداد با کیه؟
عجب، اصل بر اینه که همه افراد هر چی که اراده میکنن غیر سوری و واقعیه، سوری بودن رو خلاف اصل کسی که مدعی خلاف اصل باید ثابت بکنه، یعنی کسی که مدعی سوری بودنه در ظواهر نشون میده که همه چی واقعیه، اون سوری بودن دلایلی میخواد، حتما با قرائن و کشف خیلی از موارد سوری بودن رو مثلا میتونیم ثابت بکنیم که آیا واقعا واقعی نبوده، چرا سوری بوده، اصلا به چه علت سوری بوده. اینو بایستی موضوع به موضوع بررسی بشه که چرا
موشکافانه باید
این بحثای پرونده‌های قضایی تشکیل بشه.
بله. صادقی از گرگان گفته که اختلاف ما مالی نیست، دعوای مدیریت پروژه است، آیا اینو اختلاف هم دعوای حقوقی محسوب میشه؟
اختلافات مدیریتی که کی مدیر باشه، کی کجا مسئولیت داشته باشه، مادامی که به مسائل در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری کسی متوجهش نباشه، دخالت سیستم قضایی و سیستم داوری ما وجاهت و معنایی نداره. اینا با هم دیگه سر مدیریت با هم اختلاف دارن، یعنی سر مکانیزم اداره در واقع شرکت.
درست. شریفی از بندرعباس گفته که شریکم خارج از موضوع قرارداد فعالیت کرده و الان ضرر زده، آیا مسئولیت با ایشونه؟
خب در واقع بایستید متعهد بشن به اون اجرای توافقنامه که دو طرف بر اساس اون کار رو شروع کردن، اگر کوتاهی کرده، قصوری کرده، مسئولیت داره، کسی که در واقع مسئولیت مدنی هم داریم، کسی که در اثر کوتاهیش، در اثر عدم کار و ترک یه فعلی، ترک یک کاری بعد انجام میشد فلانجا، مثلا میرفت کارگزاری صحبت میکرد مثلا یا اتفاقات چنینی، یا میرفت کارهای بازرگانیش رو انجام میداد، ترک میکنه، این که ترک میکنه اگر موجب خسارت بشود برای شرکت مسئولیت مدنی خواهد داشت، اگر خدای نکرده دچار رفتارهای مجرمانه شده باشه که اونم قابل تعقیب کیفری است در محاکم کیفری.
بله. سمیه خانم قاسمی گفته که قرارداد سرمایه‌گذاری داشتیم ولی امضای یکی از طرفین ناقصه، آیا قرارداد اعتبار داره؟
نقص در امضا، انشای افراد و اراده، ابرازش و ملاحظه و اطمینان از اینکه این انشا رو، این اراده رو در جایی نوشته و امضا، با امضا مادی، شما قرارداد بدون امضا اصلا قابلیت مشاهده هم
نکرده،
این امضا ناقصه، منظورش اینه که یعنی مثلا
انگشت زده امضا
نکرده، مثلا انگشت یا خودکار تمام شده، یا اینکه مثلا خیلی سرسری گرفته امضا شد، امضاش ناقصه، ادعاش حالا طرف حتما میگه که من امضا نکردم، ولی حضور داشته، حالا یه در واقع خطی هم کشیده اگر بگوید امضام جعله، یه بحث دیگه است. نمیگوید جعله، میگه من امضا، بعد ببینیم که آیا واقعا میگوید که امضا کردم یا نه، طرف مقابل میگوید که ایشون امضاشو ناقص انجام داده. چرا بگیم ناقص انجام داده؟ طرف خودش باید مدعی باشه، یعنی خود فرد امضا کننده
تاییدش بکنه که آره.
وقتی میگه من امضا کردم، حالا مقدار مثلا این سر خودکار
کرد، مثلا مدل امضا مثلا همینه ناقصه،
مدل امضای مثلا تجاری مینه بانک هم فرق میکنه. بله. نذاریم که فرصت ندیم که بهانه داشته باشه.
بله متشکرم. بریم سراغ یکی از تلفن های شنونده های عزیز، ببینیم سوال صوتیشون چیه.
بانک قانون.
یه سازنده هستیم، یه شرکت خودرویی از ما یه تجهیزی میخواد بخره. اینها در قبال واریز ورک خواستن که ما یک چکی رو به یک بانکی که مربوط هست به این شرکت خودروسازی بدیم، به نام همون بانک بدیم. حالا من دستگاه رو دارم به یک شرکت خودروسازی میدم، این چک رو میخوام بدم به یک بانک دیگه، چطوری میتونم یک قراردادی ببندم که بعداً به مشکل نخورم؟ چون کسی دیگه داره دستگاه رو میخره، چک رو من به اسم خودم دارم میدم به یک نفر دیگه، یعنی به یک مؤسسه دیگه.
بله متشکرم از تماس شما.
بله متشکرم. خیلی اتفاقات میفته مشابه، خیلی سوال جذاب خوبیه. تو ما برادر مشابه داریم، مثلا طرف ملک میخره به حساب فروشنده نمیده، میگه به حساب مثلا برادرش میریزه، این کار اشتباهی، مگر اینکه تایید بکنه. به حساب ریختن و واریز وجوه حاصل از یک تعامل و معامله، اول و اصل بلا مقصد اون طرف مقابلتونه، طرفی که
یه سند مالی میشه.
بله بله، طرف سند مالی در اختلافات حتما حتما و حتما این کارو بکنید، مگر اینکه طرف حالا خدای نکرده برای فرار مالیاتی و پولشویی و امثال اون خدای نکرده که مثلا میخواد یه حالا ردی نداشته باشه، میگه مثلا پولو به حساب خود من ریز، به حساب مثلا پدرم بریز، به حساب همسرم بریز و امثال اون. اینو حتما از خودش اقرار سند بسیار خوب بگیرید، یعنی اقرار شفاهی نباشه، مکتوب گرفته بشه که من به این جانب اعلام میکنم که با تمایل خودم این وجه مال منه ولی به حساب فلانی بریزه.
درسته، متشکرم. باز هم تلفن داریم.
من یه شرکت ساختمانی داریم، ما یه اختلافی بین شرکا افتاده و من خواستم چون با توجه به اینکه یه مشکلی با شهرداری پیدا کردم، دیوان عدالت اداری شکایت کنم بر علیه شهرداری. آیا من به تنهایی میتونم بر علیه شهرداری اقدام کنم و شکایت کنم به دیوان عدالت اداری، یا اینکه کلیه شرکا باید با من همراه باشن تا بشه بر علیه شهرداری توی دیوان عدالت طرح دعوا کرد؟
سوال بسیار خوب و فنی هم هست، یعنی واقعا مشابه زیاد داریم. احتمالاً برای بحث ماده 100 و اضافه ساختمان و امثال اون و مشکلات پارکینگ و اینها که شهرداری در مقررات خودش محدودیت قائل میشه. من فکر کنم ذی‌نفع ما در یک اصول کلی داریم که در قانون گفتن که ذی‌نفعان یک موضوع یا اتفاقی میتونن به مراجع قضایی مراجعه کنن. قطعا ایشون که سازنده هم هست ذی‌نفعه و این حالا یا درصد کمی یا زیادتر، به هر حال ذی‌نفعه، خودش حالا به شکل اگه سازنده هم هست حتما درصدی تملک داره، ولی مالک در واقع این بحث مالکیت مهم، اگر مالک یعنی واقعا یه درصدی هم مالکیت تملک داره یا نه، فقط سازنده هست که در واقع به شکلی بایستی بررسی کنی ببین قانون چی میگه راجع. ولی معمولا مالکین که اونجا تصمیم شهرداری علیه چه کسی بوده، حتما تصمیم یک ملکی بوده است که مالک دارن دیگه.
بله.
چون این سازنده به نظر میسه اگه مالکیتی نداره ذی‌نفع نباشه و سیستم
آقای امامی. خیلی زمان نداریم، بریم آخرین تلفن امروز رو هم بشنویم، خیلی کوتاه جواب بدین لطفا.
من سازنده یه ساختمون هستم به صورت مشارکت، بعد مالک قرار بوده در صورت پیشرفت کار مرحله‌ای به صورت مرحله‌ای سند رو به نام من بزنه، به دلیل مشکلاتی که سند مالک داشته این کار رو نتونسته انجام بده. حالا انتهای کار شده، ما ساختمون رو تحویل مالک دادیم و الان در حال استفاده هستن، اما یک قرارداد کتبی دوباره بین ما دوتا رد و بدل شد که در تاریخ مثلا در دو ماه آینده مالک مقرر شد که بیاد در دفترخانه شماره فلان سند رو به نام من منتقل کنه، اون سهم و شرکه سازنده رو، و اگر نتونه یه وجه التزام گذاشتیم و یه ضرر زیان به صورت روزانه. میخوام ببینم من این عدم حضور تو اون روز میتونم بگیرم با این قرارداد مکتوبی که منعقد شده بین ما دو نفر یا نه؟ ممنونتونم.
بله بسیار خوب، این کار خوبی کردید و حتما عدم حضور رو میتونید به اون تاریخی که قرار شد برید دفترخونه، تشریف برید دفترخونه و گواهی عدم حضور رو بگیرید و مراحل بعدی رو پیگیری کنید.
سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون آقای سید اکبر حسینی امامی، وکیل پایه که دادگستری و همیشه حاضق و جامع.